أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحث ما در رابطه با ابصار بود. عرض کردیم که در رابطه با ابصار 5 تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول بحث خروج شعاع بود که عرض کردیم و تمام شد. دیدگاه دوم بحث و نظریه انطباع بود که اون رو هم مطرح کردیم. دیدگاه سوم عرض کردیم که معروف به دیدگاه اشراق نفس که توسط شیخ اشراق مطرح شده. بیان ایشون این بود که نفس انسان، نفس مجرد انسان، از کانال و دریچه چشم میاد و اشراق میکنه به صورت اضافه اشراقیه و تا اون شی میره و اون رو به نحو حضوری درک میکنه، به نحوی که اونی که داره درک میکنه میشه معلوم به ذات، یعنی ما تو خارج داریم اون شی رو میابیم. البته اینم روشن دیگه، یعنی نفس که خب مجرده، این فعل نفس هم مجرده، یعنی ما با شیء مادی که تا اونجا نمیریم، نفس مجرده که با اشراق خودش داره تا اونجا میره و اون شیء رو عرضم خدمتون ادراک میکنه و این رو سپس به عالم مثال، عالم عقل و خدای تبارک و تعالی هم چیکار کردن؟ استناد دادن. یعنی نفس انسان دیگه، البته خب بدون واسطه دیگه، یعنی بدون واسطه و اینها، یعنی چشم و اینها دیگه نمیخواد واسطه بشه و خدای متعال نسبت به عالم ماده هم میتونه چنین شهودی داشته باشه و چنین علم حضوری رو داشته باشه. خب اینها رو عرض کردیم، اومدیم سراغ اشکالات جناب ملا صدرا. جناب ملا صدرا اشکال اول رو گفتیم، رسیدیم سر این اشکال دوم. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که اولی رو بگیم، این که ایشون مبانی لازم رو نداره. خب این رو توضیح دادیم. اشکال دوم این بود که نه تنها عالم بلکه معلوم هم حتما باید مجرد باشه و معلومه به ذات باید حتما مجرد باشه. گفتیم چرا جناب ملا صدر شما این ادعا رو میکنید؟ ایشون گفتن به خاطر اینکه جسم مادی توی ابعاد پخشه، خصوصا اگر حرکت جوهری هم بهش اضافه بشه، یعنی طول و عرض و عمق و زمان توش پخشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که خب وجودی که این گونه است، اینجوری پخشه، نزد خودش حاضر نیست. این دو. سه، چیزی که نزد خودش حاضر نیست، نزد دیگری هم نمیتونه حضور داشته باشه. لذا اتفاقی که میفته نتیجه چی میشه؟ پس اون اجسام و اون عوارض جسمانی نزد نفس نباید حضور پیدا بکنن و متعلق علم حضوری نفس قرار بگیرن. بلکه عرضم خدمتون، حالا اون نظریه انشای نفس رو که انشالله اگر امروز برسیم قدش رو عرض میکنیم، اون بحث پیش میاد. شروع کردیم اشکال کردن به جناب عرضم خدمتون ملا صدرا. اشکالمون هم به چه نحو بود؟ ببینید ملا صدرا داره دوتا بیان میکنه. یک، اولا پس هیچ مجردی نسبت به هیچ مادی نمیتونه علم داشته باشه. چرا؟ چون بنابر اینی که الان ایشون اینجا فرمودن، علم میشه حضور و مجرد لمجرد، یعنی فرقی بین نفس با خدای متعال، با عقول، با غیره نسبت به عالم ماده نیست. این یک. علتش چیه؟ علتش هم که الان عرض کردیم، حضور نداشتن و اینها. ببین ما اولا چیکار کردیم؟ اولا یه نقض آوردیم. نقضمون چی بود؟ اینکه خب هر چیزی برای خودش حضور نداره، برای دیگری هم نمیتونه حضور داشته باشه. این نقض اول بود که گفتیم به عرض مثال زدیم که آقا عرض برای خودش حضور نداره و وجودش لغیرهه. حالا که وجودش لغیرهه، برای دیگری هم نمیتونه حضور داشته باشه. پس این کبرا که چیزی که نزد خودش حاضر نیست نزد دیگری هم نمیتونه حاضر باشه، این محل خدشه وارد شد. این اشکال اول. اشکال دوم چی بود؟ این بود که نقد کردیم به چی؟ به فرمایشات دیگر خود جناب ملا صدرا. این که اولا شما علم نفس به بدن و قوای مادی بدن رو حضوری میدونید. این یک. ثانیاً موجودات عالم ماده رو هم مشهود و متعلق علم حضوری خداوند میدونید. درست. پس الان دو تا امر مجرد پیدا کردیم که به دو تا امر مادی علم پیدا کردن. اولیش نفس به بدن و قوای مادی بدن که این حضوری. دومیشم عرضم خدمتون حق تعالی نسبت به عالم ماده. حالا الان اصلا کاری نداریم توضیحش میشه چجوری میشه ها. درست. این اشکال دوم با نقض هایی که از خود کلام ملا صدرا بود. درسته. یعنی این که شما این رو قاعده رو گذاشتین اما دو جا از این قاعده تخلف کردین. حالا الان به توضیحش هم کاری نداریم. این دو. سومین نکته‌ای که اشکال کردیم این بود که شما میگین که اگر چیزی نزد خودش حضور نداره نزد دیگری هم نمیتونه حاضر باشه. این چرا؟ چه اشکالی داره؟ یه چیزی نزد خودش حضور نداره، وجود جمعی نداره، اما عرضم خدمتون نزد یه چیز دیگه بالاخره حاضر باشه. مدعای ما هم این نیستش که الان وقتی که ما به یک چیزی علم پیدا میکنیم قراره که به همه وجود جمعی اون علم پیدا بکنیم. نه، چنانچه شما هم اگر توی بحث انشاء صور میفرمایید مگه ما به یک چیزی علم پیدا میکنیم مگه قراره که به تمام وجودش شراشر وجودیش مگه قراره علم پیدا بکنیم؟ نه، لذا همون میزانی که الان تحقق داره ما به همین علم پیدا میکنیم، به این رنگش، به این کیفیتش، به این اندازش و به ویژگی های دیگرش. درست؟ این اشکال سومی بود که ما کردیم. اشکال چهارمی که کردیم که برای دوستان این اشکال چهارم سنگین اومده، اول بیان حاجی رو خوندیم. این که حاجی میگه که بابا شما دارید میگین که اشیاء مادی فی نفس غایب و پراکندن، اما این اشیاء مادی نسبت به مبادی عالی خودشون میتونن چی باشن؟ میتونن حاضر باشن و حضور داشته باشن. به عبارتی ایشون میگن ببینید مادی و مجرد بودن چیه؟ عرضم خدمتون یه امر نسبیه. نسبی حالا توضیح میدیم دیگه. به عبارتی شیء دو تا حیثیت داره. همون شیء مادی دو تا حیثیت داره. یه حیثیت داره عرضم خدمتون حیثیت وجودی. از این جهت وقتی شما نگاه میکنید مستقل فی نفسه، ربطی به علت نداره. از این جهت وقتی نگاه میکنیم این وجود وجود پراکنده است. اما از حیثیت ایجاد اگر ما نگاه بکنیم نسبت به علت، میتونه یک نحوه وجود جمعی داشته باشه نزد علت. درسته؟ این بیان حاجی بود. البته ایشون به این تفصیل نگفته، گفتش که نه، صرفا نسبت به مجردات میتونه وجود جمعی داشته باشه، که متنشون هم خوندم براتون جلسه قبل دیگه. این بود متن حاجی. ببینید بله. ببینید فبعن المادی به نسبه الى المبادی غیر مادیه. اینجوری این عبارت میگه و خود ملا صدرا نقل کرده از سید محقق داماد تو مبحث مصول که عرضم خدمتتون این اتفاق میتونه بیفته که به نسبت نفس هم میشه مثلا یه وجود جمعی داشته باشه. این یه بیان. یه بیان هم چی بود؟ علامه طباطبایی فرمودن. چی بود؟ این که ایشون که شما که دارید این رو میگین ببینید میگه این که شما دقت عرفت ان المانع الذی ابداه من غیبت الکمالات المادیه و احتجاب اجزاء الاجسام و الحرکات بعضها عن بعضن مرفوع به نظر الی شمول الحرکه الی شمول حرکت شمول الحرکه جمیع المقولات به اعتبار ها حرکتن توسیتیتن ها به اعتبار ها حرکتن توسیتیتن و به نظر الی الوحدت الحاکمه علی کل من الاجسام نوعیه. علامه گفت بابا شما خودتون ربط حادث و قدیم رو که میخواین ایجاد بکنید با چی ایجاد میکنید؟ با یک حیثیت وحدتی که الان تو اون حرکت هست و این در حال تغییر نیست، این عین ثباته. درست؟ این دوتا مطلب رو ما آوردیم. بعد توضیح دیگه بیشتر باز نکردیم. سروران اشکال کردن که اولا ما گفتیم که ببینید ما الان بنابر وحدت شخصیه نمیخوایم مطلب رو توضیح بدیم. میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم عرضم خدمتتون بنابر علت و معلول و دستگاه تشریح خاصی توضیح بدیم. درسته؟ حالا اشاره رو دونه دونه میگم دیگه. خانم حسینی فرمودن که خب شما بر اساس میخوب بودن علت و معلول تو مرتبه خودشون تو دستگاه تشکیک وجود چطور وحدت جمعی معلول در مرتبه معلول برای علت امکان میپذیرن؟ ببینید علت ما گفتیم تو مرتبه معلول نمیاد، درسته، اما معلول وجود فقری داره یا نداره؟ درست؟ یک. دو، علت با توجه وجود فقری به معلول احاطه وجودی داره یا احاطه وجودی نداره؟ اینا رو که صدرا قبول داره که، درست؟ این دو. عرضم خدمتتون. سه، این که ببینید فرمایش علامه طباطبایی یعنی وجود فقری رو شما لحاظ بکنید. خب اون علت قرار نیست بیاد تا مرتبه معلول، قرار نیست بیاد تو موطن معلول که بشه وحدت شخصی، نه، اون اتفاقا تو جای خودش میخوبه، ولی این عین ربطه، داره فیضشو از اون میگیره. خب اون حیث ایجادی مگه نسبت به این نداره؟ انما امره واحده ها و ما امرنا واحده الا کلمه البصر، یک کار کرده خدای متعال دیگه. ببینید عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده با یک فعل خدا، اگه بخوایم حالا تعبیری داشته باشیم، با یک فعل با یک کار محقق شده. خب ببینید از این حیث ایجادی وقتی شما نگاه بکنید، از این حیث ایجادی اگر شما نگاه بکنید و حرکت توسیتیه رو اگر مد نظر داشته باشید، میبینید که اشکالی نداره. این یک. دو، این که ببینید این هم اضافه بکنم. ببینید شما بالاخره ربط ثابت و متغیر رو باید حل کنید. یه جوری مواجه میشید بعضی وقتا با ربط ثابت و متغیر که اصلا اون احاطه علت مجرد به این علت مادی از دستتون میره. یعنی فکر میکنیم که معلول که اومد تو زمان، علتش هم باید بیاد تو زمان و به این معلول تو این زمان خاصی که الان این تحقق بالفعل داره باید نگاه بکنه. نه، اینجوری نیست. درسته الان این زمان فعلیت داره، ولی در دل همین وجود، در دل همین وجود صدر و ذیلش هم خوابیده. یعنی همین وجودی که الان اینجا هست، یعنی بنده حقیر که مثلا اینجا در روز فلان، در تاریخ فلان، با عمر فلان، با میزان حرکت فلان هستم، همین الان هم حرکت قبلی تو منه، هم حرکت بعدی تو منه. ماها علم نداریم، ولی یه کسی که بالاتره وقتی به این وجود نگاه بکنه، سراسر این وجود رو اینجا حاضر میبینه. توجه دارین؟ البته نسبت به قبل و بعد نحوه وجودا متفاوته. البته یه وجود جمعی هم هست، یعنی یه وحدتی هم هست، لذا ما وحدت رو داریم اینجا ادراک میکنیم. این نیستش که مجرد نمیکنیم، مادیه. خب اما بالاخره بین گذشته و بین آینده و بین الان یک ربط حقیقی واقعی نفس الامری وجودی توی همین موطن وجود داره. حالا نظر قوه و فعل علامه رو من بیدین یا نه، بحث علت قایی که علامه میکنه و اتحادی که با ماده ایجاد میکنه، اونجاها خیلی بحثای خوبیه که این مصباح قبول ندارن. یعنی علامه میگه که ببینید هم آینده شی داره آدم رو میکشه، یعنی با آیندهش اتحاد داره، هم گذشته داره حل میده، یعنی یک اتحاد تو این وجود تو سه جهت تحقق داره. درست شو؟ یعنی این وجود جمعی که درسته الان من اینی که هست بالفعلم، اما گذشته و آینده هم درم حضور داره. اما چون ما ظرف ادراکیمون ضعیفه، به کل این وجودی که الان اینجا هست نمیتونیم احاطه داشته باشیم، به همینی که اینجا هست نمیتونیم احاطه داشته باشیم، اولا اون وحدت رو درک نمی‌کنیم، ثانیا علم به گذشته و آینده رو نمی‌بینیم. درسته؟ این لذا توضیح اون وجود جمعی. ببینید وجود جمعی مادی ها، نبرید تو عالم مثال، اینو تاکید میکنم. سوال دوم، حالا اگه ابهام داشت بگین دوباره توضیح میدم. سوال دوم، وحدت جمعی فقط مربوط به ادراک در علت و معلول است یا مطلق ادراک را شامل میشه و بنابراین شامل نفس هم میشه؟ ببینید در بیان حاجی به دست میاد که میخواد چیکار بکنه، میخواد ادراک جمعی برای نفس درست بکنه. خب یعنی میگه نفسم، پس اگه حالا که وحدت جمعی داره نفسم داره ادراک میکنه. ما گفتیم نه بابا، نفس واقعا الان ادراک نمیکنه اون رو، اصلا نیازی هم نیست من ادراک بکنم اون وحدت جمعی رو، اما علت و اون مجردات دیگه نسبت به معلول این ادراک رو دارن، لزومی نداره حتما نفسم ادراک بکنه. توجه دارین؟ لذا نیازی نیست اصلا به این وضعیتی که جناب صدرا بیان میکنه، نیازی نیست، یه خورده سخت کرده کار. این دو. سه، این که وحدت جمعی در هر دو صورت در عالم ماده چطور امکان پذیر میشود توضیح دادم. سه، وجه حرکت توصیتیه که میفرمایید که چون گویا علامه جناب صدرا حرکت توصیتیه را میفرمایند. آهان، توسطیه. آهان، توصیتیه همون توسطیه است. ارزان خدمت یکیه، یعنی این ارزان خدمتون توی خوندن بنده است. توسطی است، توسطی هم دوباره میگیم، توسطی اشتباه میگفتیم، توسطی است. بله، یعنی همون مقابل حرکت قطعیه دیگه، یعنی اون حرکتی که شما از اون زاویه وقتی نگاه میکنید همین حرکت میشه بسیط، همین حرکت میشه امر واحد، همین حرکت میشه امر عرضم خدمتتون یه تیکه. و این رو هم ملاحظه بفرمایید، این رو دقت ببینید، این که میگیم وحدت جمعی، درسته که الان ما اینجا معمولا حیث حرکت توسیتیه رو، حالا توسیتیه رو نمیبینیم، همین میگم توسیتیه، این دیگه دفعه تو ذهن ما دیگه توجه داریم، ببخشید شما، ما اون حیث حرکت توسیتیه رو نمیبینیم، معمولا فقط قطع میبینیم، این الان قطع کردم، الان قطع کردم، قطع کردم، اون حرکت قطعیه رو معمولا میبینیم. خب ولی ببینید بیان علامه، بیان صدرا اینه، این حیثیت، حیثیت واقعی همین شیئیه که الان داره حرکت میکنه، یعنی تو همین جایی که بنده الان هستم و دارم زمان رو قطع، حالا دارم حرکت میکنم، دم به دم دارم تغییر میکنم، به من اگه به وجود خود من تو همین موطنی که الان دم به دم داره تغییر میکنه که خوب نگاه بکنه، اون حیث حرکت توسطیه رو میبینه. درست شد؟ یعنی الان حیثیت واقعی خود منه، همین الان تو خارج با من هست، ولی ما توجه نداریم، فقط یه سری نشانه هاش رو میبینیم، این که میبینیم بابا این همون دیروزی است، این همون دیروزی است، به خاطر یه ادراک ضعیفی از اون داریم، ولی ادراک ما ادراک تفسیری نیست. درست شد؟ این است. خانم سپهری فرمودن که اشکال بنده بیشتر مربوط به وجود جمعی مادی است. وقتی میگوییم وجود مادی نزد علت به نحو جمعی، یعنی یک جا با تمام ابعاد و اجزایش در طول زمان برای علت مجردش موجود است، بالاخره معلوم مادی است. معلوم مادی رو اگر به این صورت در نظر بگیریم که تمام اجزایش در طول زمان یک جا موجود است برای علتش، یعنی گذشته و حال آیندهش یک جا موجود و حاضر برای علت است، چون این تحقیق چه فرقی با وجود مثالی شی دارد؟ اینو خب الان توضیح دادم، این اینجوری که شما میگید اولا نگفتم، ثانیا این که ببینید همین این یه بعد دیگه هم این داره، وجود مثالی این بعدو نداره، این یه بعد دیگه داره. ببینید بعضیا اونم زمانو میخوان تصویر بکنن، اینجوری تصویر میکنن، میگن که ببینید شما الان آی متحری دیدی مثالشونو تو بحث زمان دیگه، من اینو بگم جا بیفته، حتی بحث مهمی بحث زمانا، این بحث رابطه ثابت و متغیر هم بحث سختی، حالا اینا رو استاد این شما الحمدلله اینها رو مسلطیم. ببینید آی متحری که میخواد مثال بزنه، میگه بابا شما زمان رو، ما اینجوری داریم درک میکنیم، این که الان من وایستادم جلوی چی؟ جلوی یک دریچه، درسته؟ جلوی یک دریچه، مثلا یه روزنه دیگه به رو بیرون، یه پنجره کوچکی، مثلا فرض بفرمایید 20 سانت در 20 سانت. خب من الان دارم بیرون رو نگاه میکنم، توی این بیرون یه قافله شتر داره حرکت میکنه، میگه من که از این دریچه دارم نگاه میکنم، الان نگاه میکنم این شتر اولیه رد شد، اول سرش اومد، بعد تنش اومد، بعد دنبش اومد، بعد شطور اون افسار بینشون اومد، بعد شطور بعدی اومد، دوباره همین جوری به همین ترتیب تا این 10 تا شطور بره. ببینید الان من چون مقیده به اون دریچه‌ام این یه جا رو نمیتونم ببینم که، درست؟ اما فرض بفرمایید یکی میاد از بالا پشت بوم این قافله رو یک جا نگاه میکنه، درست؟ این قافله رو یک جا نگاه میکنه، این میشه اون چی؟ این میشه اون وجود به اصطلاح اون نگاهی که علت داره به این شی. البته حواسمون باشه این فکر میکنیم همش بالفعل برای علت، نه همش بالفعل نیست، یعنی زمان بالاخره الان من فعلیت دارم، خب پیامبر دیگه فعلیت نداره ها، تو عالم ماده ها نه معلوم که بس فعلیت همه از اونه ها، یا مثلا الان خب ما فعلیت داریم دیگه، بچه من الان مثلا بچه پنجم من نوه من الان فعلیت نداره دیگه، این نیستش که الان اونم اون بالا داره نگاه، نه اینجوری نه، این فقط برای تشریح به ذهنه، برای اینکه اون میخوام وجود جمعی رو بفهمید توضیح میده آیه متحری، ولی فرقش اینه که بابا اینی که الان این پایینه تفضیلی اون عالم مثال است، یعنی یه بعد دیگه هم به این اضافه شده، حالا بعد زمانو فقط میگم، بعدای دیگه هم اضافه شده ها، فقط این بعد همش اضافه شده، یعنی اونجا اندماجی اینجا تفصیلیه، درست شد؟ این رو هم لحاظ بفرمایید، به نظرم حل میشه، روشن میشه بحث زمان، خیلی روشن میشه. در این حال که گذشته و حال آینده وجود مثل از زمانی معنا نداره، ولی ترتب وجود دارد. بله، لذا بندرسی که وجود جمعی نمیتواند مادی باشه حتی برای علت مجردش. خب دیگه اینا رو توضیح دادم. خب حالا حل شد یا اگه میخوایم بازم توضیح بود. یه جایش مبهم بود؟ سوال شما هر شد خانم سپهری؟ خیلی خوب، الحمدلله. برای خانم حسینی هم همین خیلی ممنون نوشتم، فکر کنم یعنی جواب گرفتین دیگه، سوال قسمتیش که مبهم نم. خب عرضم خدمتتون که خب الحمدلله این بحث اشکال دوم به پایان رسید. ببینید اشکال سومی میکنه، حالا من این اشکالای صدرا رو ببینید دیگه، ما حالا همش رو دیگه نمیرسیم، میخوام امروز جمعش بکنم، توجه دارین؟ جمعش بکنیم و انشالله اون نتیجه که میخوایم بگیریم از هفته بعد بریم سراغ اون نظریه انشاء صبر. ببینید یه اشکال سومی میکنه ملا صدرا، اشکال سوم اینه که آقا شما میگین که اگر توی ابصار نفس وحدت جمع، بله نحوش فرق میکنه، این وحدتش خیلی ضعیفتره، اون خیلی وحدتش قویتره، یعنی جفتشون وحدت هم ولی شد چهید و ضعیف دارن دیگه، اینم وحدته ولی وحدتیه که تو دل این چیزی که کسرتش پخش تو زمانه، نه مقوله به تشکیک وحدت، چرا اشتراک لفظی؟ مقوله به تشکیکه، تشکیک رو چجوری شما توضیح میدیم په؟ یعنی وجود با اون احکامش وحدت، مسابقه وحدت، مسابقه فعلیت، ببینید فعلیت اونا بیشتره، وحدتشون بیشتره، بساطتشون بیشتره، عرضم خدمت اون همه احکام وجود، هرچی وجود قوی تر بشه همه اینا قوی تر میشه و اینا هرچی ضعیف تر بشه اینا هم تو وجود ضعیف تر میشه، اینا رو تو تشکیک و اینا چیز کردین دیگه، خوندین دیگه اینا رو، درسته؟ لذا مشترک لفظی نگیری. خیلی خوب، عرضم خدمت منورتون که بله یه اشکال دیگه ای میکنه جناب صدرا، میگه که بابا شما دارین میگین که توی ابصا نفس به نحو اشراق، به نحو اشراق نفس داره میره تا اون موطن چی؟ تا اون موطنی که اون شیخ هست، درسته؟ خب حالا مسئلتون جناب شیخ اشراق، شما میگین که اینجوریه، میگیم بله. خب اینایی که دوبینن چرا دوتا میبینن؟ اونی که تو خارجه که دوتا نیستش که، اگه نفسم تا اونجا داره میره خب پس چرا داره دوتا میبینه اون رو؟ ببینید خود شیخ اشراق به این اشکال التفات داشته، جوابی که شیخ اشراق میده چیه؟ جوابی که شیخ اشراق میده اینه، میگه آقای ملا صدرا یکیش وجود مادیه، یکیش وجود مثالیه. یعنی اینی که دوبینه، این دوتایی که داره میبینه، یکیش وجود مادیه، یکیش وجود مثالیه. خب این که نمیشه، یعنی این که رحمتون شیخ اشراق رو، ولی خب این که نشد جواب که، درست؟ و صدر رو اشکال میکنه، میگه بابا این که نشد جواب که آیه شیخ اشراق، این مشکل رو حل نمیکنه، یکیش مادی، یکیش مثالیه. خب این از این. خب به نظر شما چیکار بکنیم این جواب رو؟ اشکال رو چیکار بکنیم؟ نظر شما چیه؟ میخوام متنشو اول بخونم براتون. بخونم این متنشو براتون بخونم تا جوابشم برسه. اشکال سوم، و اما الذي اختاره صاحب المطارحات فيرد عليه ايضا امور. اما اون چیزی که صاحب مطارحات انتخاب کرده، اون که اختیار کرده، صاحب مطارحات شیخ اشراق دیگه، که کتاب شیخ اشراق مطارحاته، میگه خب به این یه سری چی وارد میشه؟ یه سری اشکالاتی به این وارد میشه. فيرد عليه امور، منها شروع میکنه گفتن. اینو اولیشو که خوندیم، و منها این دومیشو میخوام بخونیم. و منها ان الاحول، احول یعنی کی؟ یعنی اون دوبین. یدرک صورتین فلو کان المدرک هو به عینه الامر الخارجی لازم ان یدرک ما لا وجود له فی الخارج. میگه خب اگه اونی که به عین امر خارجیه، لازمش اینه که چیزی که تو خارج وجود نداره این درک بکنه. خب این دوتا نیست، یه دونه است دیگه، اون چیزی که نیست رو داره درک میکنه. ولقول، این ولقول جواب خود شیخ اشراق، این جواب خود شیخ اشراق. ولقول به ان احداهما فی الخارج والاخرى فی الخیال او فی عالم المثال مما لا وجه له. خب اینم وجهی نداره جناب شیخ اشراق، این که شما نشد، این که حل نکرد کار. ببینید، اولا ما این رو باید توضیح بدیم. خب اما نکته مهم اینه، نکته مهم اینه، ببینید این دوتا رو ما باید توضیح بدیم. حالا یه اجمالا میگم، ولی آخرش یارو تو خطاهای حس بهش میپردازیم. خب یعنی این جز خطاهای حس میاد، ولی مسئله اینه آقای ملا صدر، شما که انشای نفس میگی، شما جوابت چیه؟ چرا دوتا داره انشا میکنه؟ توجه دارین؟ باش آقای شیخ اشراق، شما بالاخره چیکار میکنید این رو؟ دوتا داره انشاء میکنه، اگه دوتا داره انشاء میکنه محکیشون چیه؟ چرا دوتا؟ محکی هر کدوم چیه؟ اینو شما توضیح بده. ببینید درسته شیخ اشراق نتونسته جواب بده، ولی صدرا هم نمیتونه جواب بده. یعنی بحث دوبینی، حالا شیخ اشراق نتونسته خوب این رو باز بکنه، ولی آیا این لازمهش این میاد که نظریه باطل بشه؟ نه، اینو باید کلا خطاهای حس رو باید توضیح بدیم. مگه تو انشاء نفس نباید اینو تو شما توضیح بدیم ببینیم؟ حاجی میگه بابا شما داری میگی دلیلی نداره، خب شما هم دلیلی نداری، اون ورش هم هست، چه فرقیه بین طرفه؟ اما واقع مطلب چیه؟ واقع مطلب حالا انشالله ما عرض میکنیم. ببینید این چشم، این نفس از این کانال چشم میخواد بره دیگه. شیخ اشراق یه چیزایی توضیح داد، گفت آقا اگر چشمه، اگه اون قرنی، اون عدسیت اگر تار بشه، آب مروارید بگیریم ها، خدایی نکرده، یا اگر یه اتفاق دیگه برای چشم شما بیفته، خب این نفس به واسطه درست حقیقت مجرده، اما تعلق به ماده داره بالاخره. حالا اگه بگیریم که اصلا مادی مجرده که دیگه هیچی، این حقیقت مادی مجرد تا اونجا میخواد بره، بالاخره این بخش مادی باید موعد باشه، باید کمک کار باشه. حالا این اگه به اختلال بخوره، اون ادراک نفس هم به اختلال میخوره. این الان عدسی دچار مشکل شده، نمیتونه اون تصویر رو درست بندازه، یه جای دیگه میندازه، مشکل دوبینی تو پیش میاد دیگه ها. اینا معمولا عدسیاشون مشکل داره، لذا اون موعدتون، اون ابزارتون دچار مشکل میشه، لذا نفس هم بد میره تا اونجا، بد اون رو میبینه. توجه داری؟ این حالا اون توضیح نهاییه، انشالله این رو عرض میکنیم. اما این رو هم حواسمون باشه که آقا این باشه، این اشکال وارد بر همه است، بر شما هم هست. خب چرا دو تا صورت انشاء میکنه؟ محکیش چیه؟ اگه محکی اون دو تا صورتی که انشاء داره میکنه خارجه، که این خلاف واقعه. اگه یکیش مثال یکیش خارجه، این میشه جواب شیخ اشراق. اگه چیز دیگه تو شنده دارید رو کنید. خلاصه هر جوری شما بگین، هر جوری شما بگید، بالاخره یا باید شیخ اشراقی یا یک کار دیگه بکنید. اگرم جواب بدین، یعنی اونجا رو بتونید توجیه بکنید، ما اینجا رو بنابر همون که شما اونجا گفتیم میگیریم اینجا توجیهش میکنیم. بذار ببینید حاجی چی میگه، ببینید حاجی چی میفرماد. میفرماد که و اما ثانی فما ذکره الشیخ قدس سره من ان احدهما فی عالم المثال و هو موجه و المصنف قدس سره لم یذکر وجهن لقوله لا وجه له. میگه شما تو واقعا حاجی میگه بابا خب چیکار کنیم، شما بگو چیکار بکنیم. ها این بالاخره یه توجیه یه گفته، این تا موجهه. شما که میگی موجه نیست، شما بخواید توضیح بدین خودتون چجوری توضیح میدین، اونو توضیح بدین ببینیم چجوریه. آره اینم گفتم که این متن حاشیه حاجی رو آوردم با تو بالا براتون کامل دیگه، یادتونه؟ فعمل ایرادات فمنفوعتون عن الشیخ، اون اولیشو خوندم، اون اولیش خوندم، اومدیم سراغ این. خیلی خوب، عرضم خدمتتون یه صحبت پایانی هم حاجی تو پایان این تعلیقه داره، اینم گفتم براتون بیاره. اینم جا اردم دیگه، متنم براتون گذاشتم تو گروه، این اصلاحات جدید تو صورت گرفته گذاشتم براتون. میفرماد انما بسطنا الکلام فی ما کنه خروجا عن طور حاضر تعلیقه. آقا بس دادیم این بحث رو، با اینکه این خارج از طور و این به اصطلاح حال این چیز بود، لکونه این قدس سر رو قد ضعیف هذا المذهب فی کثیر من کتب هیکل اسفار و عرشیه و حاکی حکمت اشراق غیرها. میگه ضعیف یعنی ضعف دیگه، میگه با مولا صدرا رحم نکرده به این نظر شیخ، هر جا رسیده اینو تضعیف کرده. چه تو اسفار رو دیدین دیگه، تو اسفار 4 5 تو عرشیه و حاکی حکمت اشراق اینا خلاصه. و انی قد وجد و انی قد وجد تو حقا، میگه آقا من دیدم این قول حقه، یعنی حاجی داره قبول میکنه نظر شیخ اشراق. فلم اکتم الحق، و من حق رو به اصطلاح کتمان نمی کنم، کتوم نیستن نسبت بهش. و کشفت و انوش هل استار و ابرست و لک بعض ما فیه من الاستار که یشرت سونهو ان الاغیار و اللهو بینی و بینه. یا این من سری استار رو اینجا برای تو باز کردم و اون به اصطلاح اون حجاب، اون استار، اون سطر، اون به اصطلاح پوشش ها رو از وجه و از این صورت این قول شیخ اشراق برداشتم و شرط میکنم چی؟ این که محافظت کنید از اغیار، یعنی دست هر کسی خلاصه این حرف رو ندید و الله بینی و بینک. مثل شیخ الرئیس که اون آخر اشارات هستش، میگه آقا اینا اگه کسی تضییع کنه خدا بین من و اون حاکمه و یه تعهد سختی میگیره. حالا چیزم اینجور میکنه، از حاجی هم این کار رو با ما میکنه. خب اشکال نداره آیه حاجی، ما که سعی میکنه تضییع نکنه. عرضم خدمتتون، بریم اشکال بعدی، اشکال چهارم. خب باید اینجا بزنیم اشکال چهارم، عنوان بزنیم اشکال چهارم. خیلی خب، اینم ببخشید دیگه اشتباه از ما بوده، این کنیم سر رو بزنیم دفته شد از این سر. ببینید اشکال چهارم چیه؟ ببینید اشکال چهارم این بیان جناب ملا صدراست. اینم دوباره اشکال مهمیه، حالا از یه جهت حتی علال مبناس، حالا این اشاره توضیح میدیم. آره مؤید اینه، البته بنابر نظر ملا صدرا میشه توضیح داد، یعنی مؤید که نه، ولی میشه، اونم میشه، جفتش میشه توضیح کرد، خیلی سخت نیست. خانم حسین میگیم آقا اگه این باشه ما توضیح میکنیم، اگه اونم باشه میشه توضیحش کرد، اونم توضیح میکنیم. حتی خود صدرا نگفته ها، حتی شک کردم گفته یا نه، نگاه کنم، ولی خلاصه اونم باید این رو توضیح بده، دوبینی رو باید توضیح بده. خلاصه این که بالاخره این امر مادی چه موعد باشه، چه باعث میشه نفس بره یا باعث میشه نفس انشا بکنه، فرقی نداره، جفتش اگر باشه داره تأثیر میذاره دیگه، موعده خلاصه گیر داره. ها مثل چی میمونه؟ مثل موعد، مثلا قرار آتیش رو مثلا به کاغذ برسونه، ولی آتیش رو بعد میرسونه، آتیش رو بعد میرسونه، لذا اونجوری که باید کاغذ نمیسوزه. اینجوری میشه تصویرش. حالا انشالله توضیح میدیم اگه عمری باشه. اشکال چهارم اینه، میگه بابا، یعنی مولا صدرا میگه، میگه بابا جون علم حضوری جاییه که بین عالم و معلوم ربط وجودی باشه، و ربط وجودی کجاست؟ ربط وجودی فقط جاییه که بین علت و معلوله. یعنی ما ربط وجودی، اتحاد وجودی، اتصال وجودی کجا داریم؟ جایی که فقط علت و معلول داریم، ولی بین نفس و اون شیء خارجی که علیت ما نداریم که. نفس شما برای شیء خارجی نه علت مادیه، نه علت فاعلیه، نه علت سوریه، نه علت غاییه. هیچ از علتهای اربعه هیچ کدوم نیست. راست میگه، نیست واقعا. خب لذا این که صرفاً میدونید نتیجه‌اش میشه، این که صرفاً فقط نفس حالا کانال چشم بره تا بغل اون میره، علم حضوری پیدا نمیکنه که شما دارید میگه اون رو علم حضوری دریافت میکنه، چون احاطه نداره. احاطه هم فقط برای علته. مثل اینو که دو تا سنگ رو گذاشتین کنار هم، مگه این سنگه به اون یکی سنگه علم حضوری پیدا میکنه؟ ها، مگه این سنگه به اون سنگه علم حضوری داره پیدا میکنه؟ به اولش هم ما خدا رو، علم حضوری رو همیشه اینجوری میفهمیم دیگه، بعد علت و معلول باشه. ها، باید معمولا علت و معلول باشه، وگرنه خب علم حضوری یعنی اتحاد وجودی. خب من چه اتحاد وجودی دارم با اونی که اونوره؟ من چه اتحادی برقرار کردم با این شیء خارجی؟ این چه اتحادیه؟ آیا واقعا اتحاد وجودیه؟ اینه اشکال ملا صدرا، اینه. خب جواب چی بدیم؟ جوابی که میدیم اینه که ببینید، اولا آقای ملا صدرا، خود شما علم شهودی نسبت به مثل افلاطونی رو قبول دارید، در حالی که رابطه ما با مثل افلاطونی رابطه علی معلولی نیست. یعنی من اگه باشم ذیل مثل انسانم دیگه، من به ذیل مثل بقر و غنم و شجر و حجر و نبات و اینا چیکار دارم؟ من به من چه اونو؟ اما من میتونم سایر موجودات عالم مثال رو، ملائکه رو، اینها رو شهود بکنم. آیا اون علم حضوری هست یا نه؟ میگه من علم حضوری. آیا علم حضوری احاطیه علت و معلولی؟ نه. خب اینجا همونجور، اصلا مهم نیستش که چجوری میتونیم مکانیزمش رو توضیح بدیم یا نمیتونیم توضیح بدیم. مهم اینه که خود شما این حرف رو دارید، یعنی پس قبول دارید که بابا میشه علیت و معلولیت نباشه، ولی علم حضوری و شهود چی باشه؟ تحقق پیدا بکنه. با چی؟ با اون اضافه اشراقیه نفس. انگاری ببینید، چشم از نفس از دریچه چشم میره تا دم اون شیء خارجی، و اونجا یک نحوه اتحادی، ها، یک نحوه حضوری، یک نحوه عرضم خدمتتون وحدتی با اون برقرار میکنه، ولی خیلی ضعیفه. لذا ما فقط کیفشو میفهمیم، ما ادامون چقدر مگه خیلی یه وحدت مای ضعیفی هم اگر باشه که فاعت میکنه. تعجب دارید؟ اینه. حالا ببینید، پس اگر این باشه، ببینید علم حضوری دو جور میشه. یک، علم حضوری احاطی. یک دو، علم حضوری غیر احاطی. یا عبارتی میتونیم بگیم اضافه اشراقیه تسلیتیه، اون یکی رو میتونیم بگیم اضافه اشراقیه غیر تسلیتیه، یا فقط بگیم مثلا علم حضوری اتصالی غیر احاطی. هیچ گونه علیتی نیست و لزومی هم نداره علیت باشه. نمونش توی علم مجردات به مجردات و ما به مثل افلاطونی و اینها، و علم ما به این عالم ماده، به این کیفیات و اینهایی که اتفاق میفته. اما اون علم احاطی و اون اضافه اشراقی تسلیتیه، اون ارگام خدمتون عالم محیط میشه نسبت به معلوم، و معلوم تحت تدبیر و تحت احاطه وجودی اون علت داره زندگی میکنه و داره نفس میکشه. حالا به تعبیر بله، این میشه تفاوت. پس شیخ اشراق داره توسعه میده تو علم حضوری، اما صدرا این توسعه رو خودش هم داره ها، ولی قبول نمیخواسته بکنه. ما میگیم نه، لزومی نداره حتما علت و معلول باشه جناب آقای آخوند.
نتیجه چی میشه؟ ببینید این میشه که پس نفس با اشراق که اون فعل نفسه و این یک امری مجرده، میره یک نحوه اتحادی با اون شیء مادی تو اون موتن برقرار میکنه و اونو به چنگ میاره، اونو به دست میاره. ببینید پس ما به این فعل نفس، چون الان یه نفسه، یه دونه فعلش ابصار به این احاطه داره ها، اما به اون مبصر، اون که خب فعل نفس نیست تا احاطه داشته باشیم، نه، ولی یک نحوه اتحاد ضعیفی رو باید اینجا تصدیق کنیم. بله، اینم از این، این اشکال، اینم جوابش. حالا اگر اجازه میدین این دو تا متن ملا صدراست با هم بخونیم. حاج آقا اینو توی اون حکمت اشراق دو تاش میکنه، ولی من به نظرم یه اشکاله، یعنی جفتش یه به اصطلاح حد وسط. حالا بخونیم و هم دیگه جفتش رو توضیح میدم. این بحث تمام، ما هم دو تا کار پیدا متن باید بخونم، بعدم بریم جمع بندی بکنیم که آقا حالا بنابر اینایی که ما گفتیم، تعریف ما از علم چی باید بشه. بریم اون قسم، اون 5 تا صفحه‌ای که براتون فرستادم از کتاب حاج آقا، اون رو هم با هم دیگه یک مروری داشته باشیم و انشالله این بحث به پایان برسه. من فقط این جلد 8 اسفارم و اینجاست. خیلی خوب، صفحه 182. متن بر شما بیارم شیر کنم. خب ببینید، اول اون متن جلد 1 رو ببینید، صفحه 288. این خود از صدرا میگه این رو، و اما حال و نفس، یعنی اون جواب است، این که پس شما تو عالم عقل قبول دارید. بالقیاس الى صور العقلیه من الانواع المتأصله فهیه به مجرد اضافت اشراقیه که تحصلو لها الى ذوات عقلیت نوریت واقعت فی عالم الابدا. میگه شما چجوری به اون این پیدا میکنم؟ میگه با همین اضافه اشراقیه. اه چطور اونجا میشه؟ اونجا مگه اتحاد؟ مگه خب اونها که ضعیف، اصلا نفس که از اونها ضعیفتره که، اون موصله ها. حالا انسان کامل شما نبینید اینا زیر پرشه، ما عالم عادیه، یه سر دفعه رفته عالم عقل، اصلا این اون مقام نیست، اصلا متحد اون از این خیلی قوی تره، علتش هم نیست، اما خب داره شهود میکنه دیگه، چه اشکالی داره؟ پس میشه امکانش هستش که این اتفاق بیفته. ببخشید چشمک میزد. خب عرضم خدمت منورتون که ببینید این پس جوابش، این اون جوابه. حالا بریم اشکالا رو با هم بخونیم. دو تا اشکاله، ببینید توی عبارت اول اینه، منها ان صورت الواحده، دوم اینه، ولی من اولی دومی رو میخونم، این روشن‌تره. ببینید و منها ان تسمیت هذه الاضافه من النفس التي بواسطه البدن الى امر جسمانی که زیوز ان بالاضافه نوریه مما لا وجهه، این که میباشد تسمیه این اضافه از نفس، اون اضافه ای که به واسطه بدنه ها، یعنی گفتیم چشم اینو دسته میشه دیگه، این اضافه به کیه؟ به اون امر جسمانی زیوزه. خب اون یعنی قابل اشاره حسیه دیگه، این الان این کمدی که روبر منه قابل اشاره حسی است. تسمیه این اضافه به اضافه نوریه مما لا وجهه، چطور؟ از الاضافات التي يكون بين الاجسام او بواسطه الاجسام و ما فيها ليست الا اضافه وضعيه لاقي. میگه چون ببینید اضافه ای که بین اجسام یا به واسطه اجسام و در اجسام، فقط اضافه وضعی است. اضافه وضعی یعنی اضافه معقولیه، توجه دارین؟ مثل محاذات، مجاورت، تماس، تداخل، تباین و غیر ذلك. روشن اینا دیگه. و جمیع هذه النسب والاوضاع اضافات مادیه ظلمانیه، اینا همه اضافات مادیه و معقولیه و ظلمانیه. چرا گفتین نوری اشراقی؟ لما تقرر ان نسبت المزئیه من موانع الادراک لانها من لوازم الماديه و مدار الادراک علی تجرد الصوره عن الوضع و المقدار المادی. در حالی که ببینید مدار ادراک چیه؟ ادراک رو چی داره میچرخه؟ رو تجرد صورت از وضع و مقدار مادیش. و اما العلاقه و نسبتا نوریه فهیه ما یکون و بین الشی و علت وجوده. میگه اونی هم که شما دارید میگید علاقه اشراقی یا دارید میگید نسبت نوری، اونم اینجا نیست. اینی که هست ظلمانیه، اونی که نوریه اینجا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیه؟ بین شی و علت وجوده. اون بین شی و علتشه. فإن الوجود عین الظهور و الفاعل و الغایه هما مبدأ وجودشه و الماده و الموضوع هما مبدأ و قوت شی و امکانهی. میگه اینا خلاصه بین ایناست، تو این چهارتا باید بشه. وقد یکونان مبدأ و عدمهی و خفایی لقبول هما ضد ذالک الشی. فثبت ان الحری به اسم اضافت الاشراقیه هیه نسبت التی بین فاعل سوره و ذاتها. میگه آره اگه میخوای اضافه اشراقی بگی باید اونی که بین نفس و اون صورته بگی، اون صورتی که نفس داره انشاء میکنه. و هیه انما یتحقق الا ما قررناه فی الابصار بین نفس و صورت الفائزت منها من الا ذاتها. آره تا اینجا. آره بعدش دیگه خیلی چیز نیست، بعدش الان خیلی ارتباطی به این نداره، یعنی کندش دیگه لزومی نداره. اینو پاک کنم. میشه خونده ها، ولی خب آره نمیخوام اینا رو بخونیم که، کارمون چیز دیگه است. این اول هم خدمتون این یه بیان، یه بیانی هم همون منهای قبلیشه، منهای قبلیش اینه که ببینید من میخونم عبارت توضیح میدم، میگم روحش به نظرم همینه، حالا یه خورده این ور اونورش کرد. میگه ان صورت الواحده الخارجیه اذا نظر الیها جماعتون کثیره لازم علی هاذا الرای ان تکون مدرکه لترک النفوس كلها. میا این امر واحد خارجی هنگامی که یه جماعت کثیری به اون نگاه میکنن باید مدرک همه یه نفوس باشه دیگه. ول ادراک لیس الا حصول و صورت شی للمدرک. خب ادراک یعنی چی؟ یعنی اون صورت اون شی بیاد نزد این مدرک حاصل بشه. و حصول و شی لامر لابد دفیه من خصوصیت و علیت. خب این میگین شما حصول صورت اون شی باید بشه برام همه این دهتا. یعنی چی؟ باید همه این دهتا با اون شی، ببینید و حصول شی لامرن لابد دفیه من خصوصیت و علیت. حصول هم بخواد باشه باید علیت باشه. پس ببینید انگاری بین همه این دهتا با اون شی خارجی باید علیت باشه. ول علیت و به ذات انما هی فاعل و غایت و صورت و ماده و شیء لا یکون حاصلا به ذات الا لشیء من عللهی و اسبابه ذاتیه. میگه و چیزی حاصل به ذات نمیشه مگه برای عللش و اسباب ذاتیش. یعنی ببینید فقط برای علتش یه چیز میتونه حاضر بشه به علم حضوری. این بود میگفتم یکیه. حالا ببینید فلا حصلت و وجدت تلک از سوره لنفس لکان النفس احد العلل ذاتیه لوجوده لها. میگه خب اگه اون شیء به ذات برای این ده تا نفس بخواد حاصل بشه، این ده تا نفس باید علت ذاتی اون شیء خارجی بشن. لکن نهان اما نفس لیست مادتن ولا صورتن لها و هو ظاهرون. یا اولا ماده و صورتش که نیست نفس، ولا فاعلتن ایاها و الا لزمت تکسر علل فاعله لشخص واحد. میگه نفس فاعل خارجی اونم که نیست. میگیم چرا؟ میگه ده نفر دارن یه چیزو میبینن، ده تاشون باید اینو ایجاد بکنن. خب اینم که معلومه نیست. بله. ولا غایت ایضاً اذ الشیء الواحد لا یکون له غایات کثیره. غایتش هم نیست دوباره نفس. چرا؟ به خاطر اینکه شیء واحد غایات کثیره نداره. تعجب این روحش به همون برمیگرده به بعدی. ولی حالا حاجه‌ها یه جور دیگه توضیح دادن توی حکمت اشراق، ببینید دیگه خود سروران مشاهده بفرمایند. خیلی خب اینم از این. اتحاد نفس با شیء خارجی میشه اتحاد مجرد با مادی و ممکنه، ولی اتحاد سنگ با سنگ ممکن نیست. ببینید نه، بحث اینه که اتحاد سنگ با سنگ با وجدان نیست تو خارج، یعنی این سنگه با اون سنگه اتحاد نداره. اتحاد مادی با مجرد چه اشکالی داره؟ یه اتحاد ضعیفی اگر باشه چه اشکالی داره؟ مگه علت و معلول، حالا مثلا تو خود علت و معلول مگه مادی و مجرد اتحاد ندارن؟ تو خود اتحاد مادی و مجرد که مشکلی نیست. توجه دارین؟ تو خود این که محصول این اتحاد داشته باشن، یعنی با هم دیگه یه اتحاد داشته باشن، اینجا محصولی نداره. آره یه نحوه اتحادی ما باید با اون شیخ خارجی بالاخره علم حضوری قرار بشه دیگه، یه نحوه اتحاد خیلی ضعیف ها، نه اینکه ما به جان اون بخوایم چم عارف که نیستیم که ها. حالا اینا رو اونجا کاش که میگفتم، اونجایی که ببینید شی از راه علتش علت به معلول چیز پیدا میکنه، احاطه داره، یکی علم خداست، یکی عالم عقل به این عالمه، یکی عرفایی که میرن بالا از طریق مثال به این شی احاطه پیدا میکنن، اونجاها از طریق علت عالی. ولی خب حالا عادی الان ما داریم نگاه میکنیم، یه نحوه نفس و اونجا داره میره، نفس یه نحوه انگاری تو اون موتم یه نسبتی ها، یه نسبتی داره با اون برقرار میکنه، نسبت یعنی رو اتحاد دیگه. بله این سنگی هم که بغل اون سنگه، اگه منظورت از اتحاد همین نسبت کنار هم بودن، اینم بالاخره یه نوع نسبت طرفین میخواد، از طریق همون نسبت یه نحوه اتحاد دارن، ولی اتحادش خیلی ضعیفه دیگه، میبینید خیلی ضعیفه. ما همین قد اتحادمون همین قدره، بیشتر نیست. خیلی خب این رو هم عرض کردیم خدمت منورتون. بریم سراغ اون جلد دو. بنده عکس صفحاتش رو خدمت سروران فرستادم توی ایتا، اونم بیارید یه چند خط رو هم بخونیم. ببینید این میشه جنبندی چی؟ جنبندی بستنا در باب تعریف علم. یعنی ما باید از اون تعریف علمی که جناب صدرالمتألهین میکنه، العلم هو حضور و مجرد به مجرد، بنابر این حرف ها دیگه چیکار بکنیم؟ دیگه عدول بکنیم. بله من این صفحه 289 شروع میشه دیگه، اگه دارین دیگه من نمیتونم اینو شیر بکنم، حتی میشه ها بذاری یه دقیقه دانلود کنم اول. خب یه دقیقه باید میدن حاضره اینو کجا زب اینو کجا سیف کرد، مشکل همه شد دوتا یه جایی سیف کرده ها. ولی این نمیگه ما کجا سیف کرده ها، الان بردش برسن ببخشید ارزم خدمتون که این هم سه درست شد. ببینید ارزم خدمت رو ببینید، یعنی شیر میکنم خب ببینید حقیقت علم این مسئله در واقع نتیجه مباحثی است که در مسئله هویت علم حضوری مطرح شده. پس از حقیقت پرسش از حقیقت علم همواره از پرسش های مهم فیلسوفان بوده. ملا صدران و پیروان وی علم را حضور مجرد نزد مجرد تعریف کردند. در واقع ایشان بر این باورند که حقیقت علم آنگاه محقق می شود که هم عالم و هم معلوم مجرد بوده، معلوم مجرد نزد عالم مجرد حاضر باشد. از این امور مادی هرگز با عنوان معلوم برای عالم مجرد نخواهند بود. بر تعریف صدرالمتألهین این اشکالات وارده. عرضم خدمتون که این اشکالات رو ببینید، همین اشکالاتی که گفتیم دیگه، که ببین که برخی از آنها به شرح زیر است. شما چگونه علم نفس به مادی را مجاز می شمارید؟ آن را علم حضوری می دانید، در حالی که معلوم یعنی بدن امر مادی است. چگونه نقص و قوای منتبه علم حضوری دارند مگر قوای منتبه مادی نیستند؟ می‌دونم نقضی است، اون اعضایی گفتن. 3. آیا نفس و اعضای داخلی بدن مانند معده که همواره در کارند در این حال مادیان علم حضوری و هرچند به نحو بسیط ندارند؟ این 3. این 3 تا نه. 4. مگر نه این است که نفس علاوه بر ارتباط حضوری با آنها، آنها را وادار به کار می‌کند تا حدی که هرگز نفس هرگاه نفس از بدن رخت بربندد این اعضا از کار می‌افتند؟ این 4. اینا همه یه نقض دیگه گفتیم، اینو ما توی عمان گفتیم. و نیز این نقض دوم، آیا واجب الوجود به اشیاء مادی علم حضوری ندارد؟ یعنی آیا مادیات حقیقتا قابل معلوم شدن را ندارند و واجب تعالی تنها از طریق عالم مثال به آنها علم دارد؟ بله، این در صفحه بحث ببخشید. این دو کنه بله اینه. خب اینم یه دونه هم شاید قوای مادی و بدن و اینها، یه دونه هم حق تعالی، این دوتا نقض واجب آوردن. حتی میگن تو حاشیه علامه طباطبایی سعی کردن این مشکل رو برطرف کنن ولی نتونستن. حالا اینو دیدین دیگه تو بحث علامه چی کار میکنن، حالا نمیخوام اون بپردازم. اما سهروردی با نگرش اشراقی به علم و تعریف آن به این اشکال پاسخ میدهند. وی با استدلال محکمی علم نفس به قوا و بدن را علم حضوری میدانند. آن استدلال این است. بیم یا علم به نفس و قوا حتما حضوریه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه علم حضوری خاصیتش قابل صدق بر کثیرینه، در حالی که علم حضوری به نحو شخصی و جزئیه و این میخواد اداره بکنه نفس بدن رو، باید به نحو جزئی باشه. ببینید هر صورتی که در نفس نقش میبندد از آن جهت که این زیاد بود الله آورده این رو، آن جهت که صورت هست قابل صدق بر کثیرین بوده و کلی، و اگر علم نفس بدن و قوایش علم حصولی باشد باید به نحو کلی بوده و اگر کلی باشد نفس باید محرک بدن کلی و اداره کننده قوای کلی باشد، در صورتی که اداره بدن و قوا اداره جزئی و مشخص است. این به درد با کلی بدن که نمیخواد مدیریت کنه، خود بدن خاص رو الان مدیریت بکنه. به همین باید علم داشته باشه، مدبر اینه دیگه. از این رو علم نفس و آنها حصولی نیست. بعد یه بحثی داره که آقا که این مال کار قوه خیال و کار قوه وهم هم نیست، الان اینم خیلی کار نداریم. بیاد اینجا ببینید. اما بر پایه این استدلال و آنچه در هویت علم اشراقی گفته شد، شیخ اشراق میپذیرد که معلوم میتواند از صنف امور مادی باشد که نفس و پرتو افکنی اش آن را به چنگ آورده با آن علم پیدا میکند. سهروردی قید تجرد را از معلوم برداشته و علم را به صورت حضور معلوم خواه مجرد و خواه مادی نزد مجرد بازشناسانده است. یعنی تعریف علم چی میشه؟ میشه حضور و شیئن لمجرد. دیگه حضور و مجردن لمجرد نه، حضور و شیئن سوا امکانم مادین او سوا امکانم مجردن. البته در نتیجه عالم قطعا باید مجرد باشد تا حقیقت علم روی دهد، اما علم حضور معلوم مادی یا مجرد نزد عالم است که هرگاه عالم با مطلق اشیاء ارتباط مستقیم برقرار کند و آن را به چنگ آورد علم محقق می شود. بگه حالا سهروردی در تعریف و تفسیر حقیقت علم به جای حضور از ظهور و شیل نور المجرد استفاده می کند و می گوید حقیقت علم همان ظهور اشیاء برای عالم و نور مجرد است، خواه معلوم خود عالم باشد و خواه غیر عالم. و شق دوم نیز می تواند مجرد یا مادی باشد، چون اگه عالم باشد هم مجرد دیگه. میگه اگه بخوایم حالا تو دستگاه شیخ اشراق اگر بخوایم بیان بکنیم این میشه، این صفحه بعد 292 میشه حقیقت علم ظهور الاشیاء للانوار مجرده. اینا رو میگه، بعد میگه که خب این یه خوابی میبینه و یه دونه یه حکایت منامیه داره شیخ اشراق تو تربیه. آره اینا یا شنیدین یا دیدین دیگه، جناب ارسطو رو میبینه و بعد صحبتایی دارن، صحبتای جالبیه که آقا حکیم کیه، میگه آقا مثلا فلانی بوعلی، نه اینا نه، بعد یه دی دیگر نامه آره اینا افلاطون فلان اینا که شهود دارن اینا حکیمن، بقیه که حکیم نیستن که مثل اینا وجه دارین. حالا اینا جای خودش ان شاء الله میبینید. بعد نتیجه این میشه، این نتیجه صفحه بعد اینا درمندیرم بگم و گذشت وقت دیگه تمام میگه. ببین این که سرانجام شیخ اشراق قید عدم، ببین میگه که تو میبینه که چی؟ میبینه که اینه علم میشه عدم غیبت شیء عن ذات المجرده. بعد میگه که بابا این عدم غیبت انهار هم به دلیل سلبی بودن لازم نمیدونه و حس میکنه، از این رو فقط اصطلاح حضور و ظهور توی علم کافیه. درست شد؟ یعنی همین که نزد مجرد حاضر باشن و حضور، ببینید اصلا خود علم اگر یعنی حضور، اگر یعنی ظهور، خود حضور حاصل نمیشه مگه برای امر مجرد. امر مجرد برای مادی حاضر نمیتونه بشه، امر مادی هم برای امر مادی حاضر نمیتونه بشه، چون خود مادی هم اصلا به خودش حضور نداره. اینو توضیح دادیم. لذا عالم حتما باید مجرد باشه، اما معلوم میتونه مجرد باشه یا مادی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوب، ببخشید یه دو سه دقیقه گذشت.